أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در اعتبار استصحاب در استقبالیات است. تارتن یقین متعلق می شود از مکلف به ثبوت شیء سابقاً و شک می کند در آنی که سابقاً ثابت بود فعلا بقا دارد یا بقا ندارد. زایی که متیقن امر سابقی بوده باشد و مشکوک امر فعلی بوده باشد، این متیقن است از دلیل اعتبار الاستصحاب که لا تنگز الیقین بالشک. در این مورد حکم می کند به بقا. خود مورد روایات همین بود که شخصی یقین داشت که سابقاً وضو گرفته، شک پیدا می کرد بر این که فعلاً وضوش باقیست یا نه. سابقاً صوبش پاک بود و نجس نبود، شک می کرد که اون طهارت سابقی بالفعل باقیست یا نه. پس این که متیقن امر سابقی بوده باشد و مشکوک امر فعلی بوده باشد که بقا متیقن است، این متیقن از ادله اعتبار استصحاب است. و اما در زایی که متیقن امر فعلی است، با اون حالت فعلیه یقین دارد مکلف، حالت فعلیه امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد، و شک می کند در بقای این حالت، فی الزمن الاتی فی استقبال الزمان، که همیشهی که الان موجود است این در آتیه این وجود باقی می ماند و این شی باقی می ماند یا باقی نمی ماند. آیا ادله استصحاب تعبد می کند مکلف را فعلا که یقین دارد به حصول فعلی و شک دارد در آن بقای استقبالی؟ ادله استصحاب شامل این یقین و شک را هم می شود که بگوید بر این که بلی این شیء علم داری که در مستقبل زمان هست. در جایی که وجود این شیء به تنهایی موضوع حکم نیست، موضوع الحکم وجود این شیء است فی هاذا الزمان مع بقایه فی الزمن الاتی، که اگر این شیء الان که هست باقی بماند او موضوع حکم است. مثل زنی که در غیر ایام عادتش دمی میبیند، دم صفات حیض را دارد، احمر است یا اسود است، هر جور است، ولیکن احتمال میدهد که منقطع بشود، همین یه روز است، فردا دیگر خشک بشود، استمراری نداشته باشد. اون وقتی این دم حیض می شود در غیر ایام العاده که تا سه روز مستمر بشود. الان که امروزش یقینا بالفعل موجود است، دم خارج شده است، احتمال می دهد که این دم تا سه روز باقی بماند. آیا ادله استصحاب می گوید به این زن که این علم داری که این دم تا سه روز باقی است؟ یعنی سه روز اون موضوع حکم است، ولو اکثر باشد او دخل در حکم ندارد، تا سه روز باقی است که نتیجه می شود که این دم اثبات می شود حیض است، بی زنب الوجدان که فعلا دم موجود است، با آن تعبد که استصحاب است میگوید تا سه روز میماند، اثبات میشود بر این که این دم فعلا دم الحیض است. بنابر این که قاعده امکان خود اوصاف دم که حملت است اماره نبوده باشد به حیضیت، اماره نبوده با اماره باشد که خودش اماره است، بر اینکه میماند تا سه روز استصحاب نمیخواهد. بنابر اینکه این اوصاف مجرد وصف اماره نیست، باید استمرارش هم مفرض بشود. در صورتی که استمرارش تا سه روز بشود، اون وقت این حیض میشود، بنابر این استصحاب جاری میشود. می شود گفت دلیل استصحاب اینجا را می جیرند. یا فرض بفرمایید شخصی آمد پیش انسان در ایام الحج، نزدیک ایام الحج، گفت یا برو حج زاد راه لبه دیمه، یا برو بذل می کرد زاد راه لشایی مثلا 100,000 هم در آورد، یا فرض کنید اسبی آورد یا آزادی آورد بذل کرد، این برو به حج. خب به مجرد الحج بذل، به مجرد البذل حج واجب نمی شود، چون که بذل یه هبه است، ممکن است بعد از یه ساعت فکرش یا شب فکرش برگردد بگوید بر این که نه من پشیمان شدم، یا یه ماه یه ده روز دیگر نه به خودم لازم دارم اون راه لوازاد ما را به خود ما پس بده. وجوب الحج موضوعش بذل زاد راهل است، ما عدم رجوع فی البذل، شخص بازل در بذلش رجوع نکنند. خب این الان امروز آمده این شخص گفته است که بله من بخشیدم داد راهل را هم زاد راهل را، ولیکن احتمال میدم که من رجوع کنم. خب اگر استصحاب در امر استقبالی حجت بوده باشد، میگویم که الان که بذل کرده رجوع هم که نکرده، شارع میگوید که رجوع نمی کند، میدانی که رجوع امروز که رجوع نکرده، رجوع نمی کند تا آخر ایام. خب موضوع رجوع الحج احراز میشود. آیا در این مثل این موارد که وجود شی فعلا مع بقاهی مستقبلا موضوع الحکم است، آیا در این موارد است حکم ثابت می شود، یا اصل وجود فعلی موضوع حکم نیست، فقط موضوع استقبالی وجود استقبالی موضوع حکم است به تنهایی، وجود استقبالی موضوع حکم است بر حکم فعلی، وجود استقبالی موضوع حکم فعلی است. خب در این صورت فرض بفرمایید استصحاب میگوید نه وجود استقبالی هست، در مستقبل زمان میماند، نتیجهش این است که این فعلا حکم احراز میشود، فعلیت حکم در حق مکلف. آیا استصحاب در این موارد استقبالی، در این مواردی که مشکوک امر استقبالی است، متیقن امر فعلی است، بخلاف اون مواردی که در اخبار استصحاب ذکر شده است، اونجا متیقن امر سابقه بود، مشکوک امر فعلی بود، استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ گفتند مانعی ندارد. خود عموم این تعلیلی که در اون صحیحه زراره بود، فَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُجُوهِكَ فَشَكَّتْ وُجُوهَ رَأَى مَن دَاخِلِينَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مِّن وُجُوهِ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّتْ وَلَا تَنْغُزُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ لَا تَنْغُزُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَمَّا چه یقین متعلق بشود به امر فعلی و شک به امر استقبالی، یا یقین متعلق بشود و امر ماضی و شک متعلق بشود و امر حالی، فرقی نمی کند. و اما اینی که در روایات فرض شده بود، او مورد روایات بود، مورد روایت عموم تعلیل را و کبرایی که تعلیل است او را قید نمی زند. خصوص مورد مخصص و مقید نمیشود، خصوصا بر این که مذکور در جواب تعلیل بوده باشد به عنوان قضیه کلیه. این تو ذهن شما نیاد خب اگر بنا شد ما مورد را الغا کنیم بگوییم مورد قرینه نیست، ما باید عموم تعلیل را بگیریم و حکم کنیم برای این که نه استصحاب معتبر است، هم در جایی که متعین امر ماضی است و هم در جایی که متعین امر فعلی است مشکوک امر استقبالی است، عموم تعلیل این را اکتضا می کند و مورد مخصص و مقید نمی شود و مورد قرینه نمی شود. خب استصحاب قهقرایان بگید حجت است، چون مورد چه قرینه نیست، مورد این روایات استصحاب غیر قهقرایی بود که متعقن سابقه بر مشکوک بود. و اما در این کبرای کلی که لا تنگذل یقین بشک اونجا که چیزی ذکر نشده است، ولی این از چه انسان از یقین به واسطه شک رفیت نمی شود. من امروز می دانم، یقین دارم، قسم حضرت عباسی هم می خورم بر این که زید الان عادل است و امر هم هر دو عادل هستند، اشخاص متقی ظاهر. ولیکن سال گذشته پیش آنها طلاقی خوانده بودم، نمیدانم از پارسال عادل بودن، الان فعلا یقین هستن، یقینا عادل هستن، جای شک و شبهه نیست. نمیدانم در سال گذشتم همین زور بودن عادل بودن، اون وقتی که طلاق دادم در حضور عدلین بود طلاق صحیح بود یا نه، اون وقت عادل نبودن، غفلت کردم پیش اینها طلاق دادم، اینها عادل نبودن. الان خوب لا تنگذل یقین به شک میگه که نقض یقین به شک نکن، یعنی یقینی که الان به عدالت داری یقین به اون مشکوک هم هست، یعنی به عدالت سابقی هم یقین هست. خب اگر بنا شد بر این که ما بگویی مورد دیگر قرینیتی ندارد، سابقا کیست سابقه قرائی را از این عدله چشیدن بیرون، به تتیت چشیدن بیرون، چون جو گفتیم موردشون این بود که متعقن سابقه بر مشکوک بود، به جهت این بود دیگر. اگر میگویید از این مورد رفیت نمی شود قرینیت دارد، پس قرینه می شود که در استصحاب باید متعقن سابق بشود مشکوک لاحق، یعنی مشکوک امر فعلی و متعقن امر سابقی. اگر از این مورد رفیت نکردید و قرینه گرفتید مقتضاش اینه، و اگر رفیت شردید چه حرف اینه که معتبر می دانید استصحاب را در استقبالیات و معتبر می دانید و می گوید معتبر است، مورد را قرینه نمی گیرید، خب ملتزم باید بشوید که نه استصحاب قهقرایی مجت است، چون که لا تنگذل یقین به شک، یقین به شک اونجا را هم می گیرد. مورد موارد شک در بقا بود و اون مواردی که سعید مورد صحیحه و غیر صحیحه بود، مورد که قرینه نیست. عبرت به عموم تعلیل است و به عموم الکبراست. این است که بعضی ها دغدغه کردن در اعتبار استصحاب در استقبالیات، که گفتن استصحاب در استقبالیات اعتباری ندارد، یا لااقل اعتبارش مشکوک است. ولیکن جواب این مطلب را باید بدهیم دیگر، جواب صحیح هم بگوییم. میگوییم که مراد از این که مورد قرینیت ندارد، مورد در ما نحنفی قرینه نمی شود، مورد یکی این است که یقین به حدوث است و شک در بقا. این مورد یک قرینه اش این است بر این که مورد استصحاب یقین به حدوث و شک در وقاست، که در موارد استصحاب باید شک در وقا بشود. فرقی نمی کند شک در وقا وجود سابقی باشد متیقنن و بقا وجود سابقی مشکوک بشود، این شکی در بقاست. یا وجود فعلی، وجود متیقن فعلی بشود، فعلا یقین دارم بشهی و شکی در بقاش دارم مستقبلن، هر دو شکی در بقاست. بخلاف استصحاب گهگرایی، در موارد استصحاب گهگرایی شکی در بقا نیست. نمی زید امروز یقینا عادل است فعلا، امرم فعلا عادل است، نمیدانم در سال گذشته چه پیشون طلاق گفتم سال گذشته هم عادل بودن یا نه، این شکی در بقا نیست. شکی در حدوث من قبل است، حدوث مشکوک است که حدوث از اون زمان بود یا فقط بعد حادث شده است بعد از اون زمان، این شکی در بقا نیست. اینی که متیقن من هست که عدالت زید و عمر است، شکی در بقا او ندارم. یه مورد قرینه می شود که مراد در قاعده لا تنقض الیقین بالشک، یقین به ثبوت و شکی در بقا است. این را نه قرینه داری و از این رفیت نمی کنی. یکی این که در موارد روایات متیقن سابق بود و بقا فعلی بود، در زمان فعلی بود در مورد روایات، این را رفعیت میکنیم، میگیم که این خصوصیتی ندارد. شک در بقا معتبر است در موارد استصحاب، به این معنا حفظ میکنیم، چون که شک در بقا در خود تعلیل معقوز است، چون که در تعلیل اینجور بود که فَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّوْزُوِكَ فَشَكَكَ، گفتیم این زور است دیگر، فَإِنَّكَ مِّوْزُوِكَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَكَ، این شک شکی در بقا بود. وَلَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِ، همینی که در اصغر در صغرا محمول است او باید موضوع حکم بشود در کبرا، این باید منطبق به او بشود دیگر. العالم متغیر و کل متغیر این حادث، این زور دیگر. این در این ولا تنگز و یقین و شک، لا تنگز نهی حکم است در کبرا، موضوعش که یقین و شک است، یعنی یقین به حدوث و شک در بقا، او خودش معخوض در تعلیل است. اینی که ما میگوییم اون مثال وضو که بود متیقن سابق بود و مشکوک زمان فعلی بود، این را میگوییم مدخلیت ندارد، و خوب هم میگوییم، چون که همه ملتزمند، همه این را ملتزمند، هر کس قائل به استصحاب شده از این حرف را ملتزم شده. چه جور؟ فرض بفرمایید بر این که آبی فعلا نجس است، یقین دارم که فعلا نجس است، این هیچ شکی شبهی نیست، اون فرض بفرمایید، ولی اون عذره رو آب دیده می شود، ولی این الان نجس است مسلم، خودش هم کمتر از گل است، ولیکن دیروز من با این آب فعلی که فعلا نجس است، دیروز با او صوب متنجسم را شستم، صوب یا آفتابه یا یک کاسه از اون آب برداشتم صوب متنجسم را شستم، نمیدانم خدایا این آب از دیروز نجس بود اینجور که عبام نجس بودنش همینجور باقی است، هیچ فایده ای ندارد اون شستن، یا دیروز فرض بفرمایید نه دیروز پاک بود، این شب اینجور شده باد تند بود آورده است انداخته است تو نا، بلا اشکال میگن لا تنگذر یقین بشک، استصحاب میکنیم طهارت سابقی آب را، چون که این آب یه وقتی پاک بود دیگر، یه وقتی نجس توش نیفتاده بود، استصحاب میکنیم که در دیروز افتاده بود یا نه، استصحاب میگه نیفتاده بود، بدون جد همه حکم میکنن بر چه چیز، همه حکم میکنن که صبح پاک است، این جای خلاف نیست، معذالک هم متعدن سابقه است هم مشکوک سابقه است، هیچ مشکوک فعلی نیست، الان یقین دارم آب نجس است، متیقن من هم سابقه است، اون طهارت آبی است که از آسمان می آمد، اول پاک بود دیگر جمع شد اینجا، مشکوک من هم امر سابقی است، یعنی این آب در دیروز بود، چه در دیروز پاک است یا نه، خب یقینم پاک است، لا تنگذریت اینا بیشک میگیرد و حکم میشود که عبا پاک است. و اگر دیروز ویزو گرفتن تو این آم حکم میشود ویزوم صحیح است. اینا همه این را ملتزمن، این را دیگه کسی دغدغه نکرده است. با ویزومی که مشکوک فعلی نیست، سرش این است که باز شکی در بقاست. استصحاب موارد شکی در بقا را میگیرد اگر معتبر باشد در استصحاب شکی در بقا. این هم یه جای دغدغه است. از اینجا الان میگم که بعد یه وقتی رسیده ما را حول کنه که قبلا خودتون مسلم میدونستی شکی در بقاره. نه، اگر بنا بوده باشد در استصحاب معتبر بوده باشد، اون شکی در بقا معتبر است. و اون شکی در بقا هم در استصحاب در امور مستقبل محقق است، هم در امور فعلیه. یکی هست در امور فعلیه توجه کردید استصحاب جاری می شود که مشکوک خیلی باشد متعقن سابق، یا متعقن مشکوک هر دو سابق باشد، یا مشکوک خیلی باشد یا متعقن. فرض بفرمایید متعقنی که از خیلی باشد مشکوک هم استقبالی باشد. بلکه اگر یه جایی متعقن لاحق و بقا متعقن الى زمانی موضوع حکم فعلی بشود، استصحاب جاری می شود. چیزی که من یقین دارم در مستقبل الایام موجود می شود، کسی که یقین دارد در مستقبل الایام موجود می شود، بقا او هم در زمان بعدی موضوع حکم بوده باشد، فعلا حکم فعلی باشد، استصحاب جاری می شود. چون که در استصحاب اونی که معتبر است یقین به حصول شی ولو مستقبلا، و شک در بقا او ولو مستقبلا. یقین به حصول شی مستقبلا و شک در بقا او مستقبلا مثل یقین به حصول شی سابقا و شک در بقا او سابقا. اگر موضوع حکم فعلی باشد، مثل مثالی که اون غسل الابا مثال زدم، اگر موضوع حکم فعلی باشد استصحاب جاری می شود. پس الا هازا لا مناسه بر این که شخص باید ملتزم بشود اگر استصحاب معتبر شد، ادله استصحاب تمام شد، باید ملتزم بشود که استصحاب جاری است، بلا فرق ما بین الاستقبالیات و الفعلیات و الماضیات، فرقی نمی کند. بله، اونی که در سورا محمول واقع شده است او در کبرا باید موضوع بشود. بله، اعم او می شود، اعم شک شک در بقای کل شی می شود. یا الله، اگر نمی تواند بر این که و کل العالم متغیر و کل متغیر موضوعش غیر متغیر بوده باشد، برای موضوعش کل متغیر می شود که غیر عالم را هم می گیرد اگر بوده باشد. در ما ظاهرش این است، یه ظاهر تعلیلی از سورا و کبرا. اونی که در سورا همین زور است، اونی که در سورا محمول است، کلی او در کبرا موضوع حکم است، کلی او شکی در بقا. لا اقل قد متعقنش این است، بیشتر از این استفاده نمی شود. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی، در ما نحنفی حجیت استصحاب در امور استقبالیه کل امور الفعلیه لا اشکال است. وقتی که اینجور شد، این سب دیدید که این سمرش کجاها ظاهری می شود. در جاییست که یا حصول شی فعلاً و بقایی مستقبلا موضوع حکم فعلی باشد که مکلف بقایش را مستقبلا نمی داند، علم وجدانی ندارد، یا اینکه خود بقایه مستقبلا موضوع حکم فعلی بوده باشد. بدون جهت گفتند از آثاری که مترتب می شود بر این استصحاب در امور استقبالیه، جواز بدار است در موارد عوامر استراریه برای مکلف، در صورتی که احتمال بدهد استرارش تا آخر وقت واقعی است. اگر یادتون بوده باشد سابقا اینجور عرض شدی، عرض کردیم که چاره رو بنا برای مکلف یه مأمور بهی را واجب می کند و بعد می گوید اگر متمکن از او نشدی این فعل آخر را اتیان بکن. چاره امر می کند به شیعی و می گوید اگر متمکن شخصی متمکن از او نشد و مکلف متمکن از او نشد این فعل آخر را اتیان بکند. هر امر به فعلی که موضوعش عدم تمکن من الفعل الاخر بشود چون فعل آخر را هم واجب کرده اسم اون را میگن مأمور به اضطراری، در طول مأمور به اختیاری میشود. یعنی در اون صورتی که امر به امر اختیاری ثابت است، چون که من متمکن به متعلقش هستم و میتوانم بر این که صلات را اتیان بکنم با ساتر فرض بفرمایید ولی بر رکوع و سجود، وقتی که اون تکلیف هست دیگر موضوع تکلیف اضطراری ثابت نیست. اون وقتی که انسان متمکنه بر او نشد، اون وقت است که موضوع امر اضطراری که صلات بخوان یا نه، یا صلات بخوان توجه کردی بله بله در صوب نجس این مأمور به اضطراری اون وقت نمیاد. این را سابقاً گفتی ظاهر خطاب امر مأمور به اضطراری این قاعده است که از او رفعیت نمی شود الا به دلیل خاص. ظاهر خطاب مأمور به اضطراری این است که اگر به صرف وجود مأمور به اختیاری بین الحدین انسان متمکن نشد، اون وقت این امر اضطراری هست. یعنی صلات ظهر و عصر اختیاری که بر مکلف واجب است من دلوک شمس الى غروب شمس، ما بین این حدین صرف وجود صلات اختیاری را، صرف وجود این طبیعی را میخواهد. اربع رکعاتی که با ساتر بوده باشد توجه کردید خودش هم بله ولی رکوع و سجود اختیاری داشته باشد، این صرف الوجودش را می خواهد. بدون جهت اگر به صرف الوجود انسان متمکن شد ولو در آخر الوقت، تکلیف از اول این است که این مأمور به اختیاری را بیار، این مأمور به اضطراری ندارد. ظاهر خطاب امر به مأمور به اضطراری این است من لم ید تمکن با اون واجب که اول واجب شرده بودم به او تمکن پیدا نکند، رو عدم تمکن به او امری نداشته باشد. عدم تمکن در واجب اول من باید به سه چیز تمکن پیدا می شردم، به صرف الوجود ولو فی آخر وقت، با اون صرف الوجود ولو فی آخر وقت تمکن پیدا نکرد، اون وقت مأمور به اضطراری توجه کردید متوجه می شود. خب انسان اول وقت است یه صوبی دارد نجس، ساتر دیگری هم ندارد، ولیکن یقین ندارد، احتمال می دهد که خب اینجا که فعلا هست توجه کردید در بیابان یه کسی بگذرد ازش مثلا فرض کنید صوبی بخواهد، ولی شراعن ها شراعن بخواهد، خب بگد که عیب ندارد می فروشم یا هبه می کنم یا می فروشم. متمکن از فعلا در اول وقت متمکن از ساترت طاهر نیست، ولیکن احتمال می دهد که تا آخر وقت به صرف الوجود متمکن بوده باشد. خب اگر متمکن بوده باشد به صرف الوجود ولو در آخر وقت، مأمور به اضطراری ندارد که اریانن نماز بخوام، ولیکن احتمال می دهد که اضطرار تا آخر وقت بماند. اگر بداند که این اضطرار تا آخر وقت میماند، ساتر نمیتواند تحصیل کند و این یا صوب را نمیتواند تطهیر کند، اول وقت میتواند اتیان کند صلات اضطراری را. اون کسی که عریان میگوید مأمور به اضطراری عریان خواندن است، عریانا اتیان کند. اون که میگه بابا عریان اتیان نکن، همین در صوب نجس آوری و خود ما را نبر، قابل و خودت را هم نبر، در صحاب نجس بخوان، از اول میتواند مأمور به اضطراری اتیان کند، چون که مأمور بهش در این شخص در این ظرف بین الحده مأمور به اضطراری است.
و اما کسی که این را نمی داند احتمال می دهد زوال وجود بشود. خب او چطور بتواند قیام بکند؟ او که نمی داند. هم اگر استصحاب حجت شد در استقبال یاد، استصحاب می گه که الان که نمی توانی صلات را در صحبت های قیام بکنی، می دانی که نمی توانی قیام بکنی، بعد هم تا غروب شمس. استصحاب معناش این است دیگر، شب که در بقا دارم میگوید نه علم به بقا داری تا آخر وقت. نتیجه چی میشود؟ نتیجهش این است نه اول وقت میتواند احتیام بکند، ولیکن این را میدانید نتیجه تابه اخص سلم قدمت این است، چون که سغرای این کبرا به اصل محرز شده است، عدم تمکن الى آخر وقت به اصل محرز شده است، نتیجه هم که بر تو مشروع از صلات را فعلا اضطراری اتیان بکنی حکم ظاهری می شود، چون که به اصل احراز شده موضوعش. بدون جهت اگر فرض بفرمایید بعد این خاند بعد از خاندن دید که بابا یک کسی میاد با ماشین لباس فروش است، توجه کردید؟ بله. یا اصلا لباس آوردن به این اوریان خان، استقرار رفی شد در آخر وقت، توجه کردید؟ بعد از وقت صلات را باید اعاده کنه. چرا؟ چون که اون این کتیان کرده بود مأمور به ظاهری بود، مثل به استصحاب وضو نماز خوانده بود، توجه کردید؟ الان فرض بفرمایید نه، معلوم شد که نه، اون مأمور بهش نبوده و بی خود کتیان کرده است، اون اصلا مأمور به نبوده تا لا تعاد بگیرد او را، اصلا مأمور به نبوده است اون صلات. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نحنفی، در ما نحنفی باید نمازش را، مگر کسی ملتزم بشود که مأمور به ظاهری مجزی از مأمور به واقعیاری که در او در بابیزا تکلم کردیم، اینجا هم فی جمله تکلم خواهیم کرد که حرف معقولیست یا نه. این گفتن که از متفرعات بر این چیزی که هست بر این استصحاب این مترتبه، ولیکن بعض از توجه کردید از اصحابی نتما خدا رحمتشان گوند، آنها اشکال می کردن، می گفتن استصحاب فایده ندارد، ولو استصحاب در استقبالیات حجت است، این عیب ندارد استصحاب در استقبالیات حجت، ولیکن در این اولی الاعضاء این استصحاب فایده ندارد. چرا؟ درست توجه کنید، چون که ما فرض کردید موضوع امر اضطراری که هست عدم تمکن را صرف الوجود است، من الاختیاری. وقتی که انسان بین الحدین متمکن و صرف الوجود اختیاری نشود، اون وقت امر دارد به اون مأمور به اضطراری. صرف الوجود بین الحدین گفتن من که الان که اول وقت است، این مکلف که در اول وقت از ساتر طاهر ندارد، متعقنش عدم تمکن بر سلف الوجود بین الحدین که نیست، او را که یقین ندارد، احتمال میدادن متمکن باشد، متعقنش عدم تمکن فعلیست، یعنی فعلا متمکن نیست، توجه کردید؟ این اتیان بکند صلات را در ساتر طاهر، یعنی در اول وقت نمیتواند، این متیقنش. خب استصحاب میگوید نمیتوانی، باز در آن دوم، آن سوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، ساعت پنجم، تا ساعت ششم، تا ساعت هفتم که شب میشود، نمیتوانی. این لازمه عقلیش این است که صرف الوجود را بین حد متمکن نشود. این عدم تمکن ها به این وجودات لازمه عقلیش این است که به صرف الوجود طبیعی بین الحدین متمکن نشود. و الحمدلله استصحاب هم که مثبتاتش حجت نیست، مثبتات استصحاب که حجت نیست، اونی که مترتب است بر مستصحب اثر شرعی او یا خود مستصحبش اثر شرعی باشد. اینجا که خود مستصحب اثر شرعی نیست، موضوع اثر شرعی باید بشود، و موضوع مأمور به اضطراری عدم تمکن را صرف الوجود من المأمور به اختیاری است. و استصحاب بقای این عدم تمکن اثبات اون عدم تمکنی بر شریف الوجود را نمی کند، بدون جد این اصل مثبت است، نه اینکه استصحاب در استقبالیات حجت نیست، نه حجت است، مثل مسئله شک در رجوع بعض و ها کذا فرض بفرمایید در اون بقای دم الى ثلاثه ایام یا در بقای دم الى آخر شهر که مستمرت دم است، که مستحاضه ایست توجه مستمرت دم، حکمش چیزی استصحاب اونها را اثبات می کند. و اما در ما نحن فی موضوع معمور به استراری بین استصحاب اثبات نمی شود. اینی که اینها توجه کردید اشکال می فرمودن خدا رحمتشان کند، این حرف درستی نیست، این مثبت نیست. ما نمیخواییم بگیم که فعلا صرف الوجود بین الحد این را متمکن نیست، این را متیقن است، نه، میگیم به واسطه این استصحاب عدم تمکن فعلی او محرز میشود. چرا؟ چون که عدم تمکن بر ایجاد صلات با صوب طاهر فعلا فی و فی ما بعد تا 7 ساعت دیگر این عدم تمکن بر صرف الوجود است، یعنی ایجاد صرف الوجود، دوتا نیست که تلازم باشد، عینیت است، چون که در هر آنی بتواند ایجاد کند اون صرف الوجوده. این الان میگوید بر این که در این آن صرف الوجود را نمیتونی ایجاد کنی، صرف الوجود طبیعی صلات بین الحدین را در این آن نمیتونی ایجاد کنی، آن دوم، آن سوم، آن چهارم، آن پنجم تا آن هفتم، ساعت هفتم، تمکن بر ایجاد صرف الوجود من منتفی شده است، عین این است. یعنی شاره میگوید در ساعت اول، در ساعت دوم، در ساعت سوم متمکن نیستی از ایجاد صرف الوجود، میشه صرف الوجود بین الحده، مجموعش میشه، نه مستصحب ما عدم تمکن بر صرف الوجود است تا به این حالت سابقه ندارد، به استصحاب عدم تمکن بر ایجاد صرف الوجود تمام میشود و احراز میشود، چون که یه همون صرف الوجود همون که این است که این این است که در اول وقت، در ثانی وقت، در ثالث وقت، در رابع وقت نتوانی صلات را در ساعت به طاهر اتیان کنی، غیر از این معنایی ندارد. این عینیت است، جای مثبت بودن نیست، اینجا مثبت بودن ما بین این است که دو شی بوده باشد، ما بینه ما تلازم بوده باشد، اون وقت میگوییم که نه احد المتلازمین اون یکی را اثبات نمی کند، مگر اینکه تلازم ما بینه ما شرعی باشد، اینجا هم شرعی نیست، اینجا تلازم است، عینیت نیست، عینیت است، استصحاب در امور استقبالیه جاری است و در ما نحن فی هم جاری است و اثرش هم عبارت از این است که توجه کردید حکم می شود به بله به جواز البدار، ولیکن اکرر القول، این جواز البدار جواز بدار واقعی نیست، این جواز البدار جواز بدار ظاهری است، یا چون که موضوع اون کبرا که کسی که متمکن نیست بین الحده بر صرف الوجود او مأمور است به این صلات استراری یا به این فعل آخر استراری، موضوع این کبرا به اصل احراز شده است، نه بلویدان به استصحاب احراز شده است، نتیجه می شود حکمی که در مقام ثابت می شود این حکم هم حکم ظاهری می شود، بدون جهت اگر بعد کشف خلاف شد بعد معلوم شد که نه متمکن است، این مأمور به ظاهری است و مجزی نمیتواند از مأمور به واقعی بشود، این جواز جواز ظاهری است، مگر کسی بگه مأمور به ظاهری مجزی از واقعی است که میاد بحثش از جمله اشاره میکنه، این خلط نشود این جواز ظاهری با جواز واقعی، جواز واقعی بیدار مشروط به عدم تمکنی بر سلول وجود است، فی بین الحدین، عدم تمکن واقعی. بدون جهت اگر عدم تمکن واقعی باشد ولی جواز بدار واقعی است، در اول وقت میتواند همون فعل استراری را اتیان کند. و در ما نحنفی اونی که ثابت شده است تعبد به اون بله عدم تمکن بر صرف الوجود بین الحدین است، جواز البدار جواز بدار ظاهری میشود. اینی که گفتیم، درست توجه کنید، اینی که گفتیم موضوع اختاب استراری ظاهرش این است که بر اون صرف الوجود متعلق امر اختیاری انسان متمکن نشود، این ظهور اولیه بود. ربما قرینه‌ای در مورد قائم می شود که شارع موضوع امر اضطراری را اوسع می گیرد. نه، عدم توکل بر صرف الوجود نیست، ولو در بعض وقت متمکن نباشی باز در اون بعض الوقت مأمور به دینه چی قهرن نتیزی می شود که یا این مأمور به اضطراری را در اون وقت بیار یا بذار مأمور به اختیاری را بعد بیاور، اون وقتی که تمکن آرز شد، چون که در بعض وقت غیر متمکن است. ربما دلیل قائم می شود که موضوع مأمور به اضطراری عدم تمکن و نو فی بعض الوقت است. فی بعض الوقت مطلقا که در بعض وقت متمکن مستحر شدی میتونی در اون وقت مأمور به اضطراری را بیاوری، یا در بعض صور عدم تمکنی فی بعض الوقت، مثلا در بعض وقت متمکن نشوی و معیوس هم بشوی از تمکنی فی ما بعد. موضوع حکم واقعی اینه ها، اما مأمور به اضطراری موضوع واقعیش عدم تمکنی فی بعض الوقت است مطلقا او فی بعض شبر که رضا هم نداشته باشی، معیوس بوده باشی از ظفر او. یکی از اون مواردی که مأمور به اضطراری، توجه کردید، مأمور به اضطراری موضوعش اون از اون قاعده کلیه استثناء شده است، یکی از اون موارد مسئله صلات بر تیمم است. در مسئله صلات مع تیمم از اون قاعده ایش گفتیم رفعیت شده است و من هنا صاحب الروه فتوا داده است بر اینکه انسان اگر در اول وقت غیر متمکن بوده باشد، توجه کردید، از طهارت ماهیه جنوبش نمیتواند غسل کند یا محدث و حدث از خرش نمیتواند وضو بگیرد در اول وقت صلات، و احتمال گفته از این سه صورت دارد. یه صورتش این است که درست توجه کنید، یه صورتش این است که باید تأخیر بیندازد، اون وقتی است که می داند عذرش بعد زایل می شود، بعد آب پیدا می کند. در دو صورت می تواند، در دو صورت دیگر که اول وقت اتیان کند، یکی این که بداند عذرش تا آخر وقت می ماند، یکی هم اون صورتی است که احتمال بدهد عذرش تا آخر وقت بماند. این جوازی که صاحب الروه در بحث تیمم، در احکام تیمم ذکر کرده است، اون جواز البداری که ذکر کرده است جواز واقعی است، نه جواز ظاهری است. جواز واقعی است نه جواز ظاهری. چرا مرادش جواز واقعی است نه ظاهری؟ مراجعه کنید ببینید از کجا در میاد.